أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العرب قدس الله نفسه الشريف فرمود موضوعی که متعلق حرمت اللبس است و موضوع مانعیت لبس او در صلات است، حریر المحض است و حریر الخالص است. بعد فرمود بر این که اگر یک خلطی داشته باشد حریر، که اهل العرف او را خلیط حساب نمی کنند بلکه او را حریر محض حساب می کنند. ولو به دقت العقلیه خلیط دارد، الا انه به نظر اهل العرف صدق می کند که این حریر، حریر خالص است، که از این موارد تعبیر می شود به استهلاک، که غیر الحریر مستهلک در حریر است. فرمود این حریر محض حساب می شود و پوشیدن او حرام است و صلات در او محکوم به بطلان است، مانعیت دارد. عرض می کنم در استهلاک بین علما دو تا مسلک است. یه مسلک این است که در موارد استهلاک اون موضوع که موضوع حکم است و می گویی مستهلک است، اون موضوع منعدم است، معدوم می شود در موارد استهلاک. و اون موضوعی که و اونی که مستهلک فی هست، او موضوع موجود می شود، که در این موارد قهرن اون حکمی که مال مستهلک فی هست، او موضوع مترتب می شود، چون که او موضوعش موجود است. این یه مسئله است. مثلا خلیط محلل بود لبس حریر را، غیر الحریر خلیط اگر بود محلل بود لبس الحریر را، وقتی که این قلیل شد به حیثی که مستهلک شد در حریر، معدوم حساب می شود و حکم حریر المحض چه هست، او مترتب می شود، پوشیدنش حرام می شود و مانعیت از صلات پیدا می کند. این یه مسلک است که این ادام الموضوع. مسلک دیگر این است که در موارد استهلاک موضوع حتی به نظر عرفی منعدم نشده است، اونی را که میگوییم استهلکه او حقیقتا موجود است حتی به نظر عرفی، ولیکن حکم نظارت در حکم تابع مستهلک فی است، اون حکمی که خودش فی نفس احداشت اون حکم را ندارد. مثلا اگر در ماء کری یا ماء اکراری که سند کر است، حیوانی بول کرد حیوان غیر معقول له، یا بچه بول کرد در اون آب، میگیم اون آب پاک است. این بولی چه کرده است حتی به نظر اهل العرف منعدم نیست، چون که فرض کنید 5 دقیقه که بول کردنش طول کشید، او کجاست؟ میگن تو این آب است، ولیکن حکم بول را ندارد، اون آب پاک است، کسی اگر بخورد مانعی ندارد، چاره حکم مولا را الغا کرده است. این را میگن تبعیت حکمی. شارع فرموده است امایی که کل است تلق فیه الکلام و طلب و تبول فیه الدوام. فرموده ما دامی که ما غالب است عیب ندارد میتوانی از او به زو بجیری. در ما نحن فیه این تبعیت حکمی میگویند. این در بحث استهلاک از متحرات است که در کلمات اکثر فقها واقع شده است. اونجا بیان کردیم که مسلک مسلک دومی صحیح است، تبعیت حکمی است و الا اونی که مستهلک است او حقیقتا موجود است. فرق چیست ما بین این دوتا مسلک؟ این که بگیم تبعیت حکمی است توجه کردید یا این ادامه موضوع است، تبعیت حکمی شد احتیاج به دلیل دارد. دلیل گامه بشود که شاره اونی که موجود است حقیقتا ولیکن استهلک فی شیء آخر حکم خودش را الغا کرده است. این دلیل میخواهد. اما بنابر قول اول که این ادامه شیء است، نه اون دلیل نمیخواهد، چون که موضوع اون حکم منتفی است، معدوم شده است، دیگر حکم ندارد. فرق ما بین مسلک این است. مثلا بگویم که محل ابتلا هم میشود در این نونوایی ها. فرض کنید بر این که گندمی که بله تو گونی بود، فرض کنید تو اون گونی علی موشی رفت، چند تا موشی رفت فضله کرد، توجه کردی. این گندم را که یه گونی است، اگر درست پاکش کنی یه مشت فضله موش است. این گونی گندم را بردن به آسیا، آسیا این را آرد کرد، بعد از آرد کردن مستهلک شد، دیگر اون فضله ها دیده نمی شود، در آرد مستهلک می شود. بعد این آرد را آوردند خمیر کردند در این نونواها، خمیر کردند و نم پختند. بنابر مسلک اولی که استهلاک این ادامه موضوع است، عیب ندارد این نونها را خوردند. چرا؟ چون که اون وقت فضله مستهلک شد، بعد آب ریختند، بعد از این ادامه موضوع که فضل معدوم شده بود بعد آب ریختند، دیگر آب نجس نمی شود. چرا؟ چون که فضل معدوم شده است. این مقتضای مسلک اول است. این همون نقضیست که به صاحبان مسلک اول کرده اند. در بحث طهارت و تحیرات مفصل بحث کردیم. اما بنابر قول ما که گفتیم تبعیت حکمی است، این بله خمیر نجس است، این نونها همش نجس هستند، چون که فضل موجود است. استهلاک تبعیت حکمی می آورد، تبعیت حکمی احتیاج به دلیل دارد. در مثل ما الکر دلیل هست، ادله چه می گوید لا ینفع، دلیلی که دلالت می کند بر تبعیت حکمی دو قسم است. یک قسمش این است که دلیل خاص در اون مورد قائم بشود، مثل استهلاک در ماء الکر. دیگری این است که سیره مستمری بر این قائم بشود، در دلیل خطاب انصرافی حاصل بشود که در اون موارد استهلاک را نجیرد. مثلا این روایاتی که وارد شده است در اشل خبوز و امثال زالج، معلوم است که این گندم را که از بیابان زمی می کنند می آرند آرد می کنند می پزند می کنند، این گندم ها خاک دارد، بدون زهد اگر بشورند آبش گلالود می شود، خاک را هم خوردن جه حرام است. فرض کنید میارن آرد میکنند و میخورند، اکل تراب چه حرام است. این سیره مستمره چه بر این قائم است، این کار را میکنند، گندم را نمیشورند، همین زود زم میکنند، میارن آرد میکنند. در هیچ کدام از خطابات شریعه وارد نشده است که گندم را بله باید بشورید و آرد کنید و نون کنید. این معلوم است که شارع امضا کرده است، این تبعیت حکم نیست. و هاشزا در مثلی موردی که پارچه حریر است، این پارچه از حریر بافته شده، اون کسی که بافنده است این را شیئن فشیئن، خصوصا در زمان سابق چه چیز چی نبود، ماشین آلات چی نبود، یه سهمی کرد یه خیط غیر حریر رفت. توجه کردی اونایی که فرش می بافند پارسه می بافند همین زور است. این زور یه خیط دو خیط توجه کردید غیر ابریشم رفت، مثلا اون نخ قطنی بود یا کتانی بود، او این پارسه را از حریر محض بودن خارج نمی کند. امر متعارفی است. بدون جهت در ما نحنوی این استهلاک چه به معنای ندام موضوع بوده باشد، چه به معنای ندام موضوع نبوده باشد، تبعیت حکمی بوده باشد، چه استهلاک مسلک صحیح تبعیت حکمی است. خب وقت تبعیت حکمی با اون دلیل چه فرق دارد این ندام موضوع؟ فرض کنید انسان یه آشی درست میکنه، یه لیوان پر آب انگور ریخت توش، آب انگور، خب آش هم زوشید، آب انگور هم پوش زوشید، ولیکن آب انگور مستهلک شد در اون آش، بعد زوشید، این فایده ندارد، این باید دو سلسش برود، اونقدر بزوشد که یقین پیدا کنند که دو سلس اون آب انگور رفته است، چون تبعیت حکمی است. این ادام موضوع خواست اگر ملتظم بشویم این لازم نیست، به مجرد این که مستهلک که در آش شد بزوشد، توجه کردید و ولو ذهاب سلسین شم درود میشه اون آش را خورد. رو این حساب است که در این موارد استهلاک این ادام موضوع بشود. اگر اسیر نبی منعدم شده است دیگر دو سلس رفتن نمیخواهد. و اما اگر تبعیت حکمی گفتیم، دلیل اطلاق دلیل که کل اسیر ازا اصحاب النار ازا غلا بله یحرم حتی یذهب سلسه و یبقا سلسه، اطلاقش میگیرد اینجا را. و مفروض این است اون لیوان آب انگور چی ریختن این موجود در این است. رو این حرفه ها ایشان این زور فرمود بر این که یشترت اون خلیط ان یکون بی مقدار یخرجه حریر را ان صدق المعوزه فا ازا کان یسیرم مستهلکن، این مستهلک را معنا می شردن به حیث یستگو علیه الحریر المحض، عرفن حریر المحض بگویم غیر از حریر چیزی دیگر ندارد، لم یجز لبسه ولا صلات فی. تعلیل ما این گفتن اینج غیر از حریر چیزی دیگر ندارد، میگیم قسم حضرت فاضل بخور که غیر از حریر چیزی دیگر ندارد، نمیخورد، میگه یه دو نخ چیز قطن رفت، ولیکن این حرف درست نیست، ولیکن این همون تبعیت حکمی است به دلیل خارجی. چی میجد بابا پارسه را میبافن اشتباه میشه یه دو خیط میرود دیگر. این چون که همین زور است، سیره در ما نحنفی همین زور است، بافتن این زور میشود عادتا، منصرف است از این صورتی که یه خیط دایو دو خیط از محوزت خارج نمی کند. فإذا كان يسيرا مستهلكا بحيث يستغ عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ولا يبعد كفاية الأشرف الإخراج، وقتی که اشرش غیر حریر شد دیگر حریر محض نمی شود. شفایت الاشرف الاخراجان سید اصحاب ممتزد بود. خود این نیچه پختم شبهی من همه جندم خاش دارد. برو در دهات جندم را که میکوبند و تمزم میکنند نگاه کن. بدون جهت در ما نهن فیهی چه هست، ایشان میفرماید که صوب حریر محضی بود که خلید داشت. این را میدانید که حریر دوامش بیشتر است، ولیکن غیر حریر این زور نیست، اونها این زور دوام ندانند. روی این اساس این هم صوب حریر را میشست و میپوشید. اون چیزی که از لحمه صوب به ازش از غیر حریر بود و صوب را خلید شده بود و لبسش زایز شده بود به واسطه این غیر خالص بودن حریر، اون لحمه صوب چه فرض کنید که غیر از قطنه بود، اونها رفتند پوسیدند و رفتند، اما حریرش هنوز باقی است. همین زورم می پوشد. توجه کردید؟ می گوید از صوب الممتزج اذا ذهب جمیع ما فیه من غیر الابریشم من القطن او الصوب لکثرت الاستعمالی که هست، در این صورت و بقی الابریشم محزن لا یزوز لبسه بعد از آنش، دیگر نمیشه او را پوشید چون که الان حریر محض است، صوب محض است. میفرماید اذا شک فی صوب ان خلیته من صوف ما یکل لحمه او ما لا یکل فالعقواد زواز سلات فی. حریری هست شک داریم خلیتش هم صوف است، نمیدانیم این خلیت چه صوف حیوان است، آیا حیوان ما یکل است صوف غنم یا مثلا فرض کنید حیوان دیگری چه شتر بوده باشد هست، یا این صوف از صوف مثلا فرض کنید ذئب است یا ثعالب است. این صوب اگر خلیتش محرز است از ناحیه حریر مانعیت ندارد، چون که حریرش خلیت است خالص نیست. شک در این ناحیه است که از ناحیه مالا یا کل بودن مانعیت دارد یا نه، یعنی از اجزای حیوان مالا یا کل و توابع اون حیوان مالا یا کل در این صوب است یا نه. این میفتد در چه چیز؟ میفتد در آن لباس مشکوکی بحث کردیم که آیا این تابع مال از توابع مالا یا کل است یا از توابع مالا یا کل، چه گفتیم اونجا میشود، ایشون هم فرمود میشود نماز خواند به اون حد وجوهی که دو هفته یا بیشتر سه هفته بحث کردیم در او. بدون جهت مناسبی بود که این را توجه کردید در اون مسئله، توجه کردید در مسئله مالا یا کلیش هست اونجا عنوان بکنند که صوبی هست بله ممتزج از حری چیزی که هست از حریر و غیر الحریر و شکی می شود که غیر الحریرش از ما یا کل است از یا مالا یا کل، چونزا حکم می شود که نه اشکالی ندارد، یعنی اونزا هم می شود از شرد اینزا هم می شود. اساس یک چیست ازا شد چفی صوب انه من حریر محسن و مخلوط. یه صوبی هست حریر من تا نمی دونیم مخلوط از اکثر ناس همین زور است، یه حریر محض را که نمی شناسند نمی دانند آیا این حریر محض است یا مخلوط دارند. بله خلیت دارد. ایشان می فرماید میشه این را پوشید و می شود هم نمازان. شبه موضوعی است، شبه حکمی نیست که فحص لازم می شود. می داند حریر محض را نمی شه پوشید، حریر خلیت را می شود پوشید، می شه نمازان. ولیکن این صوب خارجی حریر محض است یا غیر حریر محض، نه اشکالی ندارد در این نمازان. چرا؟ چون چی؟ ولی این حریر دارد، نمیداند حریر محض است، همش حریر است، یا اینجن همش حریر نیست. موضوع مانیت به حرمت تمام حریر بودن است. اصل این است که تمامش حریر نبود، اون وقتی که این را میبافتن همش حریر نبود. توجه کردید؟ نمیداند بعد همش را حریر بافتن یا اینجن نبافتن. استصحاب سالب به انتفاع محمول است. یه وقتی بود و تمامی اجزاش حریر نبود، الان نمیداند وقتی که این صوب بافته شد تمام شد، تمام اجزاش حریر شد یا نشد، استصحاب میجه نشده است. این حریر محض نیست. نگویید اصلی این است که غیر حریر را نبافتند در این صوب. او اثبات نمی کند که این حریر محض است. حریر محض بودن را اثبات نمی کند. نفی احد الضدین اثبات ضد آخر را نمی کند. این محض حریر نبود، الان هم محض حریر نیست و معارضه هم ندارد با اون استصحاب دیگر، چون استصحاب دیگر اثر ندارد. اگر این چه پنبه بله با پنبه نبافته بودن اینجا، الان هم نبافتن، او اثر شرعی ندارد. اثر شرعی لازمه اوست که همش حریر است، حریر خالص است، او را اثبات نمی کند. ولی یک مطلبی هم بگویم. کسی در این استصحاب ها اشکال کرد، گفت من استصحاب ها را معتبر نمی دانم، اینا را اهل عرف نمی فهمد. بیجیم که خب اصالت البراءه را چه می فهمی؟ شک در مانیت این صوب است. مانیت حریر مانع است، دیگر لبس الحریر. مانیت هم گفتیم این هلالی است. نمیدانیم صلات مأمور بها مقید شده است به غیر این موجود فعلی که در این نباشد. اگر حریر محض باشد مقید شده است، این هلالی است. یا مقید نشده است، اگر لشتر ارتباطی می شود، براعت در تقید زاری می شود از وجوب مقید و معارضه هم نمی کند با براعت در وجوب مطلق علامات تقدم. بدون زد می فرماید ازا شد جفی صوبین انه خلیتهو، ولی ازا شد جفی صوبین انهو حریر محض او مخلوط زاز لبسهو و سلاتفی علال اقوام. چه همون گذشت دیگر، همون سابقه مانیت بود، شکی در مانیت بود. از صوب من الابریس همیل مفتول به ذهب لا یزوز لبسهو ولا سلاتفی. حریر مخلوط مانیت ندارد. وقتی چه چیزی که از حریر را چیزی که از حریر مفتول به ذهب شد، یعنی روش فتیله های چیزی بخر نخای ذهب دوخته شد، این حریری که مخلوط به ذهب است، مفتول به ذهب است، در اطرافش یا در وسطش، در بعض چیزش بله ترائقش مفتول به ذهب شد، این از ناحیه حریر بودن بله مانیتی ندارد، چون پارسه مفتول است، مخلوط است به ذهب. ولیکن از حیث ذهب مانیت دارد، ذهب لبسش مانیت دارد. ولو فرض بفرمایید شما لا تتم فی صلات باشد، ولو کم باشد علاما تقدم. از صوب ملل می عبری شمل مفتول به ذهب لا یزوز لبسه ولی صلات فی. این تمام شد، رسیدیم به اون مسئله موعوده. درست توجه کنید، تا حال موانعی یا شرایطی برای صوب مصلی زشت کردیم. یکی این است که از میتن بوده باشد، یکی این بود بر این که از مالای کل نباشد، یکی این بود بر این که مغصوب نبوده باشد، صوب مغصوب گذشت، یکی این بود بر این که بله از حریر نبوده باشد، از ذهب نبوده باشد، از حریر نبوده باشد. در اون باب طهارت هم، در اون بحث طهارت گفته بودیم که از شرایط ثوب مسلدین است چه پاش بشود، شرط طهارت را هم آنجا اینجا هم زیش شرط در شرایط صبح چه مشک باید طاهر بوده باشد علاما تقدم در بحثت ولی طهارت این شرایط برای صبح مسلی زیش شد ایشان در ما نحنفی متعرض می شود با اون صورتی چه این صبح مسلی چه ساتر است و لازم است در صلات این ساتر منحصر بوده باشد توجه کردید منحصر بوده باشد به اون جایی چه یکی از مانع ها هست جایی چه یکی از مانع ها هست اون ساتری چه میخواهد در او نماز بخواند توجه کردید یکی از مانع ها هست ایشان این زور میفرماید میته و ها کذا حریر و ها کذا ذهب و ها کذا مغصوب این چهارتا را میگوید بر این که اگر صوب مسلی از میته شد یا از فرض بفرمایید صوب مسلی از مغصوب شد از ذهب شد یا حریر شد اگر مضطر بود به لبس این صوب صوب دیگر ندارد هوا هم سرد است باید اینها را بپوشد اگر مضطر شد به این لبس اینها عیب ندارد نمازش صحیح است و اما اگر مضطر به لبسش نشد توجه کرد این صوب را نمیتواند بپوشد چه جور نماز بخواند وظیفه صلات عریانن است ساتر ندارد و صلات تکلیفش ساقط نمی شود توجه کردید وظیفه‌اش عبارت از این است شوریانن نماز بخواند بعد ایشان می فرماید و کذا غیر مالایکل چون مالایکل را نگفته بود در اون غیر مالایکل هم همین زور است اگر مضطر به لبسش شد لبردن و نحوهی با همون نمازش را می خواند و اگر مضطر نشد نه هوا گرم است نه پوشتم صبح مدخلیتی ندارد کسی دیگر هم نیست نامحرم یه زنش یه شوهرشه کسی دیگری نیست عریان هم بوده باشد این محصوری ندارد تو خونه است از نبی نیست یا فرض کنید غیر زوجهش کسی دیگر نیست میگه این شخصم که مضطر به لبس مالایکل نشد نمازش را عریانم می خواند بعد ایشان می فرماید و اما در مواردی که صوب نجس شد و صوب پاکی نداشت می تواند در صوب نجس بخواند علل اقوا می تواند بخواند بعد در آخر یه احتیاط مستحب می کند میگوید احتیاط مستحب بین است اون وقتی که نماز را در صوب نجس خواند یه نماز را اون را تکرار کند عریانن هم توجه کردید صلات عرات بخواند بعد که غیر معکور را میگوید درست به این نکات متوجه بشید در میته هم همون احتیاط را میگوید وقتی در چیست غیر مایوکه میگه در مالایکل هم اگر نماز را خواند عریانن هم بخواند این عبارتش را بخوانم تا مثلا خودش معلوم بشود میفرماید ازا این حسر از صوبه یعنی صوب المسلی ولی ازا این حسر از صوبه فی الحریر فإن کان مضطرًا الی لبسه در این صورت مضطر به لبسش بشود لبردین لبردین او غیره فلا بأس بالصلاة فی بأسی ندارد که نماز را هم در او بخواند و الا اگر چیزی چه است بله که مضطر به لبس او نیست آن حریر نیست لازم نزعه او را نمیتوند بپوشد باید در بیاورد و این لم یکن له ساتر غیره اگر ساتری غیر از این نباشد فیصلی هی نیزن بله و این لم یکن له ساترون غیره فیسلی جزاشه فیسلی ولی نیزین آریان برد جیلی. گوش کنید، میگوید ایزن حسر صوبه فی الحریر فإن کان مضطرا الى لبسه، حرام است، زایز می شود، فلا بأس بالصلاة فی، نمازش هم عیب ندارد، و الا اگر مضطر نیست حریر را بپوشد. اون وقت چیزی که از فرض بفرمایید لزما نزعه، باید اون حریر را بکند. و اف این لم یکن له ساتر غیر ساتری، غیر از اون حریر ندارد. در این ولی آبا مستر میشه، دیروز پریروز گفتم حریر از جرما و سرما نگه میدارد، لباس پنبهی نگه نمیدارد. میگوید ایزا این حسر صوبه فی الحریر فا این کان مسترن الى لبسی لبردین او غیری فلا بأس بالصلاة فی، و الا باید این را بچند. وقتی چی چند اگر ساتری ندارد، ساتر ولو صوب نباشد، ساتر ولو صوب نباشد، مثل اون حشیش و اینها که گذشت در اون عورت، مسئلهش هم بعد میاد، ساتری ندارد، صوب ندارد، ساترم ندارد. در این صورت و این لم یکن له ساتر غیره فیسلی غیره فیسلی هی نیزن آریان، حشیش هم پیدا نکرد، کل هم پیدا نکرد، لخته بود لخت نماز بخواند. و کذا ایزا این حسر فی المیته، این را بگویم، این یادم رفته بود، میته را ایشان مثل چیز ذهب و حریر میداند، یعنی صاحب الروز شسانی است که ملتزم است، انتفاع بالمیته حرام است. یعنی این انسان میته را، لباسی که از میته است میپوشد، این کار حرامی کرده است. المیته تو لا ینتفع بها اصلا. جماعتی گفتند که بابا انتفاع عیب ندارد، صلات در او باطل است، بیعش باطل است. این که میفرماید و کزایزا این حسر فی المیته، این را میته را لاحق میکند به حریر و ذهب و مغصوب، از غیب به غیر ما لا یکل، که پیش ما چون چی انتفاع به میته زایز است، لاحق به ما لا یکل است، از او جدا میکند. و کزا ایزا این حسر فی المیتتی اول مغصوب اول ذهب. و کزا اینها حرمت داشتن، حرمت تکلیفی داشتن، مانیت شرعی مانیت لسلات هم داشتن. و کذا ایزا این حسر فی غیر المعکول، اونجا هم همین زور است، آریان میخواند، آریانش الان گفت، یعنی آریان میخواند الان گفت. و اما ایزا این حسر فی النجس، وقتی که در نجس منحصر شد، فل اقوا جواز صلات فی النجس. و این لم یکن مضطرن الی لبسه، ولو مضطر به لبس صوب نیست، میتوند در بیارد آریان نماز بخواند، نه همین بپوشد نجس را، نماز بر رکوع و سجود الاختیاری بخواند. ولی احوت تکرار صلات، احوت در نجس تکرار صلات است، یه در صوب نجس بخواند، یه چی هم آریان بخواند. بل و کذا فی صورت الانحصار فی غیر المعکول، این احتیاط که هم آریان بخواند هم در او بخواند، این احتیاط در غیر معقول هم میاد، فیسلی فیه، در اون غیر معقول بخواند، ثم یسلی آریان، ثم آریان بخواند. نتیجه کلامات ایشان این شد که در غیر معقول و در نجیز ولو آریان خواندن توجه کردید عیب ندارد، لزومی ندارد، چیزی که هست لزومی ندارد، در نجس میتواند در صوب نجس نماز بخواند، و در غیر معقول هم آریم خواندن مانعی ندارد، مجزی است. ولیکن احتیاط این است که در ام تنجس آریم را لاحق کند، و در غیر معقول صوب در غیر معقول را هم احتیاطاً آریم خوانده به او منظم بکند. اما اونهای دیگری که هست حکمش این است که باید آریان خوانده بشوند، یعنی میته، حریر، ذهب و مغصوب، اینها حکمشون این است که باید آریان خوانده بشود. در اینها احتیاط استحبابی مجرا ندارد. این فرمایشات ایشان اگر شما دقت بفرمایید در اون چهار تای اول چه میتراهم لاحق کرد، ظاهر است که در اونجاها دو تا تکلیف است. یکی تکلیف حرمت اللبس است، لبس اونها لبس مغصوب حرام است، لبس حریر حرام است، لبس ذهب حرام است، لبس میته هم پیش ایشان حرام است. غیر از حکم وضع ایمانیت حکم تکلیفی را هم دارند. چون که حکم تکلیفی را دارند، اگر مضطر شد انسان در چیزی که است به لبس اونها، میته را مضطر شد، حریر را مضطر شد، یا مثلا ذهب را مضطر شد، حتی مغصوب را اگر مضطر شد، چون که اگر نپوشد مغصوب را میمیرد از سر ما، مضطر شد، بعد از اینکه اضطرار آمد دیگر در آن حال نماز را در او بخواند اشکالی ندارد. توجه کردید روی این حرف؟ توجه کردید پیش اون کسی که ملازمه نمی بیند ما بین جواز لبس و جواز صلاتی که هست، ملازمه نمی بیند چماز شرنا در اضطرار به لبس الحریر و هاشزا اضطرار به لبس الذهب، اگر اضطرارش مستوعب تمام وقت صلات را نشود، در اون وقت زمانی که مضطر است به لبس، اضطرار لبس عیبی ندارد، بلکه نمیتوند نماز بخواند، چون که مانیت اینها مانیت مستقل است. دو تا حکم را شارع جعل کرده، یکی حرمت لبس، یکی هم مانیت. در یه بعض وقت صلات مضطر شد، در بیابان بود، باد می آمد، مضطر شد، توجه کردید به لبس الحریر، به لبس الذهب، مانعی ندارد بپوشد. ما من محرم الا وقد اهل الاضطرار. اما مانعیت از حریر که لا تحل الصلاه فی صلاه حریرین، اگر ملازمه ما بین جواز لبس و عدم مانعیت ثابت نشود، نماز نمیتواند بخواند. چرا؟ چون که متمکن است در آخر وقت این را بپوشد و صلاتش را بلا مانع اتیان کند. و رو این حساب است در ذهب و حریر همین زور است. میترا هم لاحق به این کرده است، دیگر مثل ذهب و فضه میشود، چون که جایز نیست، بلی نمی شود پوشید او را، مضطر شد می تواند بپوشد، اما اگر در بعض وقت صلات مضطر شد در اون وقت نمی تواند، مانعیتش موجود است. لا تصل فی المیته ولوش پیش از امه، مانعیت مستقله دارد میته. اما مغصوب چه زور است؟ مغصوب این زور نیست، اگر در بعض وقت صلات مضطر شد به لبس مغصوب، در اون حال میتوند نماز بخواند. سرش چیه؟ سرش این است که مانعیت مغصوب از باب عدم جواز اجتماع الامر و نهی است، و الا ما نداشتیم که بله لا تصل فی صوب مغصوب. این از باب عدم جواز اجتماع الامر و نهی است، چون که اجتماع امر نهی جایز نبود، ستر در صلات واجب بود، ساتر مغصوب بود، تصرف در او حرام بود. اون ستر که با مغصوب است، او نمیتواند شرط صلات بشود، حرام نمیتواند شرط در مأمور به بشود. رو این حساب گفتیم که دلیل صلات قید میخورد لا تصلی در اون ساتری که مغصوب است، یعنی محرم است، چون جو حرمت داشت دیگه. در موارد اضطرار این حرمت افتاد، ولو در بعض وقت صلات این حرمت افتاد، دیگه قید نداره صلات. قید را از باب امتناع اجتماع امر و نهی گفتیم، این که نهی ندارد این مغصوب را پوشیدن، این شرطیت هم ندارد، مانعیت هم ندارد. فرق ما بین مغصوب و ما بین اون میتر بنابر مسلک مرحوم صاحب الوه و الذهب و الحریر، فرقشان این است در اونها مانیت مستقله داشتند تا مانیت استفاده از حرمت نشده بود. بدون زهد هر وقت حرمت ساقط شد للاضطرار می گفتیم اگر بعض وقت صلات است نه نمیتوند نماز بخواند، مانیت موجود است. اضطرار مستوعب شد از صلات لا تسکت به حاله می گفتیم منظور نماز بخواند. و اما در مغصوب مانعیت مستقله ندارد مغصوب بودن، بلکه این از باب عدم جواز استماع الامر و نهی است. وقتی که نهی ساقط شد کمر مانعیت هم شکست، دیگر مانعیتی در بین نیست. بدون جهت در اضطرار در بعض الوقت در صلات در مغصوب مغصوب ساتر مغصوب صلات صحیح هست هو صحیح، ولیکن در اونهای دیگر باید اضطرار مستوعب بشود. والحمدلله رب العالمین.